بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کاندالیز رایس وزیر خارجه آمریکا تهدید مقتدا صدر مبنی بر اعلام جنگ تمام عیار با آمریکا را به باد استهزا گرفت. آمریکا می‌گوید تلاش جمهوری اسلامی برای یاری به گروه‌های شبه نظامی شیعی در عراق افزایش یافته است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد می‌گوید ممکن است بالا رفتن قیمت مواد غذایی واکنش‌های زنجیره‌ای دیگری در پی داشته باشد. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. دوشنبه 21 آوریل 2008 میلادی. دوم اردیبهشت ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله بامدادی. در آغاز پارسا شمس با تازه ترین خبرها.
کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا که در سفری ناگهانی و سرزده وارد بغداد شده است، تهدید مقتدا صدر روحانی جوان شیعی مبنی بر اعلان جنگ تمام عیار با نیروهای آمریکایی را به باد استهزا گرفته است. مقتدا صدر در آخرین بیانیه خود تهدید کرده است که اگر دولت عراق و نیروهای آمریکایی از عملیاتشان در راه نابودی سپاه مهدی باز نایستند، وی اعلان جنگ تمام عیار خواهد داد و تا آزادی کامل عراق به مبارزه با آنها ادامه خواهد داد. خانم رایس گفت مقتدا صدر خوشنود است از اینکه خود در امن و امان در ایران بماند و فرمان بدهد و تهدید کند. خانم رایس افزود معنای تهدیدات مقتدا صدر این است که پیروان وی در غیاب او میتوانند جان بدهند و کشته شوند. خانم رایس همچنین در دیدار با نوری المالکی نخست وزیر و جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق از تلاش دولت برای رویارویی با سپاه مهدی و برقراری امنیت و ریشه‌کنی نیروهای شبه نظامی شیعی قدردانی کرد. جنرال ریک لینچ، فرمانده نیروهای آمریکا در مرکز عراق، میگوید حملات پیچیده و روزافزون گروه‌های شبه نظامی شیعیان تندرو در عراق بیانگر این است که آنان از گروه‌هایی در جمهوری اسلامی کمک‌های مضاعفی دریافت می‌کنند. جنرال لینچ در بغداد به خبرنگاران گفت حملات اخیر شورشیان عراقی با خمپاره و راکت موثرتر از گذشته شده است. به گفته جنرال لینچ، نیروهای زیر فرمان او در هفته گذشته نزدیک به 25 تن از شبه نظامیان تندرو را دستگیر کردند که یا در ایران یا در عراق زیر نظر ماموران ایرانی آموزش دیدند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید بالا رفتن قیمت مواد غذایی در جهان میتواند تمامی تلاش‌ها برای از بین بردن فقر و گرسنگی را به نقطه صفر بازگرداند. آقای بان کی در مراسم افتتاحیه کنفرانس تجارت و توسعه وابسته به سازمان ملل در آکرا، پایتخت کشور آفریقایی غنا، سخن میگفت، اشاره کرد که شماری از کشورها با جلوگیری از صادرات گندم و برنج کوشیدند تا کمبود مواد غذایی را برجسته‌تر سازند. دبیر کل سازمان ملل سپس یادآور شد که این کار مبادلات بین المللی را با خطر اختلال روبرو می کند و کمبود مواد خوراکی را در دراز مدت شدت خواهد بخشید. آقای بان همچنین گفت اگر به این بحران به درستی رسیدگی نشود، احتمالاً رشته ای از مشکلات دیگر پدید خواهد آمد که بر رشد اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و حتی بر امنیت سیاسی در سراسر جهان اثر نامطلوب خواهد گذاشت.
پارسا شمس. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. فرمانده ارتش آمریکا در مرکز عراق می گوید یاری جمهوری اسلامی به شورشیان شیعی در آن کشور روزافزون شده. از موج تازه سرگیری با دانشجویان در ایران یاد می کنیم در تهران. در گفتگوی با یک دانشجوی معترض. در پی خبری پر سر و صدا، خبری درباره به دام افتادن فرمانده پیشین پلیس تهران در خانه فساد، مسئولان انتظامی جمهوری اسلامی میگویند پاسدار زارعی صرفاً مرتکب جرمی شخصی شد. پیامک های شما را میخوانیم. چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. ایچه به دست به سراغ ریش و سبیل میردیم. مسابقه ریش و سبیل. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. جنرال ریک لینچ فرمانده نیروهای آمریکایی در مرکز عراق میگوید حملات شبه نظامیان شیعی در عراق ماهرانه شده است و این نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی یاری‌های خود به شبه نظامیان شیعی شورشی عراق را افزایش داده است. جنرال لینچ همچنین مقتدی صدر روحانی تندرو شیعی و رهبر سپاه مهدی را به پرهیز از خشونت فراخواند، اما گفت در صورت افزایش پرخاشگری‌های سپاه مهدی توانایی نظامی لازم را برای برخورد با این شبه نظامیان دارد. امین بزرگمهر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جنرال لیکلینچ یکی از فرماندهان بلندپایه ارتش آمریکا در عراق افزایش حملات شبه نظامیان شیعه در عراق را نشان دهنده افزایش کمک‌های ایران به این گروه‌ها توصیف کرد. این فرمانده بلندپایه نیروهای آمریکایی در عراق روز یکشنبه گفت حملات خمپاره‌ای و راکتی افراط‌گرایان شیعه در عراق بیشتر از پیش مؤثر شده که بیانگر افزایش کمک‌های ایران به شبه نظامیان است. جنرال لینچ به خبرگزاری‌ها گفت ما شاهد افزایش نفوذ ایران و افزایش تعداد حملاتی هستیم که میتوان به طور مستقیم به گروه‌های مرتبط با ایران ربط داد و نیز افزایش تعداد شیعیان تندروی که در ایران آموزش می‌بینند. فرمانده ارشد ارتش آمریکا در عراق گفت شبه نظامیان مناطقی مانند منطقه سبز را هدف قرار می‌دهند که به خوبی از آنها محافظت می‌شود. جنرال لینچ افزود قبلا حملات راکتی تاثیرگذار نبودند، اما اکنون شرایط متفاوت است. شبه نظامیان سیستم پرتاب راکت پیشرفته‌ای در اختیار دارند. جنرال کلینچ فرمانده نیروهای آمریکایی در استان‌های شیعه نشین بابل، کربلا، نجف و وسیط عراق است. این فرمانده نظامی گفت نیروهای او در هفته های اخیر 25 نفر را دستگیر کردند که در ایران یا توسط گروه‌های مرتبط با ایران آموزش دیدند. جنرال کلینچ افزود 146 سرباز آمریکایی تحت فرمان او در عراق با مهمات ایرانی کشته شدند. فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در عراق همچنین هشدار داد اگر شبه نظامیان حملات خود را افزایش دهند، ارتش آمریکا نیز به حملات آنان پاسخ خواهد داد. وی نظراتا در پاسخ به سخنان روز شنبه مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه و رهبر سپاه مهدی بیان کرد. مقتدی صدر روز شنبه به نیروهای عراقی آمریکایی اولتیماتوم داد حملات علیه طرفداران او و سپاه مهدی را متوقف کنند، در غیر این صورت او آتش بس را لغو خواهد کرد. جنرال لینچ گفت من امیدوارم مقتدی صدر از خشونت پرهیز کند، اما اگر سپاه مهدی و صدر بیش از این پرخاشگری کنند، توانایی نظامی کافی را داریم که با دشمن بجنگیم. جمهوری اسلامی پیش از این دخالت خود را در هر گونه عملیات نظامی در عراق رد کرده است. در آخرین تحولات در عراق 12 شبه نظامی در درگیری با نیروهای آمریکایی در شهرک صدر بغداد کشته شدند. درگیری‌ها ساعت 8 صبح به وقت محلی و زمانی آغاز شد که مردان مسلح به یک ایسته بازرسی ارتش آمریکا با مسلسل و خمپاره حمله کردند. نیروهای نظامی نیز به این حملات پاسخ دادند. همچنین روز یکشنبه نیروهای امنیتی عراق آخرین مقر سپاه مهدی در بصره را به کنترل خود درآوردند. به گفته یکی از فرماندهان عراقی چندین خوش خمپاره و تسلیحات نظامی در محله حیانیه پیدا شده است. درگیری‌ها میان شبه نظامیان شیعه و نیروهای عراقی از زمانی آغاز شد که نوری المالکی نخست وزیر این کشور به شبه نظامیان مهلت داد اسلحه خود را بر زمین بگذارند، در غیر این صورت سرکوب خواهند شد.
بریاری جمهوری اسلامی به شورشیان شیعی عراق افزوده شده. فرمانده ارتش آمریکا در مرکز عراق امین بزرگمهر گزارش می‌دهد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
پاره‌ای از گزارش‌های رسیده از ایران از ادامه برخورد با دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران در پی ناآرامی‌های بهمن ماه گذشته در محوطه خوابگاه دانشجویان حکایت دارد. رضا نگهداری و سلمان یزدانپناه دانشجویان رشته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اخیراً به اتهام رهبری تجمع دانشجویان در کوی دانشگاه با حکم حراست آن دانشگاه از خوابگاه دانشجویان اخراج شدند و به پرداخت جریمه نقدی بابت تخریب اموال نیز متهم گشتند. رضا نگهداری در گفتگویی با مسعود ملک از رادیو فردا از کارکرد ریاست جدید دانشگاه تهران، فرهاد رهبر معاون پیشین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در راستای برخورد امنیتی با دانشجویان خبر می‌دهد.
پس از حوادث کوی دانشگاه که ما رو به اتهام رهبری تجمعات صنفی دانشجویان که خواستار بهبود شرایط صنفی و وضعیت غذا و سرویساشون بودن ما رو به کمیته انضباطی کشوندن، اونجا تفهیم اتهام کردن. این قبل از این بود که رئیس دانشگاه عوض شد. بعد از این که رئیس دانشگاه عوض شد، آقای فرهاد رهبر روی کار اومدن، دوباره ما رو به کمیته انضباطی احضار کردن و اتهام جدیدمون رو مطرح کردن که وارد کردن 13 میلیون خسارت به کوی دانشگاه تهرانه، که گفتن این 13 میلیون بین من و آقای یزدان‌پناه باید تقسیم بشه. و یه چیزی هم که جدید اتفاق افتاده اینه که آقای رهبر ظاهرا با نیروهای امنیتی بلخص نیروی انتظامی به توافقی رسیدن برای یک دست کردن فضای دانشگاه برای ایجاد افراح و وحشت توی کوی دانشگاه تهران، که خیلی دست نیروی انتظامی رو توی کوی باز گذاشتن و پرونده های بچه‌ای که توی تجمع شرکت داشتن به کلانتری یوسف آباد ارجاع دادن. من آمار دقیق ندم ولی تعداد زیادی از فعالین کوی به کلانتری یوسف آباد احضار شدن، از جمله خود بنده هم هستن که تاریخ‌های 2 و 3 باید به دایره قضایی کلانتری یوسف آباد مراجعه کنم. دقیقا توی حکم هم اومده برای پاره توضیحات. چه فهم میکنم همین حکمایی همین اتهاماتی که توی کمیته انضباطی داشتیم ارجاعش دادن به کلانتری یوسف آباد و الانم از ورود ما به کوی ممانعت میشه.
مگر چه خسارتهایی در جریان ناآرامی‌ها به کوی دانشگاه وارد شد؟
اون چند شب یه درگیری تمام عیار بود بین نیروی انتظامی و دانشجویان که تحریک کننده هم نیروی انتظامی هستش. فیلم هایی که هستش مستندات که نیروی انتظامی شروع کرد سنگ پرتاب کردن به سوی دانشجو، دانشجو متعاقلا سنگ پرتاب کردن، یه چند تا شیشه شکسته شده، ولی اینا میخوان خیلی عرصه رو به ما تنگ کنن که از مطرح کردن 13 میلیون خسارت همچین چیزی نبوده و ما برای نیرو انتظامی هم متاسفیم که به خشونت کشوند یه اعتراض مدنی و صنفی ما رو. شاید خودشون هم میخواستن که این اعتراض به خشونت کشیده بشه که بعدن همچین برخوردی با ما کنن. من قبول ندارم همچین چیزی 13 میلیون خسارت یا اینکه ما اومدیم اعتراض غیر مدنی کرده باشیم. نه، ما یه اعتصاب قضا داشتیم کاملا صنفی بوده و اینا خودشون بخواستن جواب متشنج‌تر کنن که بعدن اینجوری بیان با ما برخورد کنن.
شما به توافق رئیس دانشگاه با نیروی انتظامی برای برخورد با دانشجویان اشاره کردید. این شیوه تا چه حد در فضای دانشگاه تهران محسوس هست؟
ایشون با یه کوله بار از سابقه کاری تو نهادهای امنیتی به این فضا وارد شدن و از اول هم که اومدن بیشتر تمرکز فعالیتشون روی کوی دانشگاه تهران بود. الان هم از وقتی که به این پست منصوب شدن چندین بار اومدن توی کوی دانشگاه با دانشجوها برخورد غیر رسمی داشتن و الان که شدت بیشتری گرفته برخورد با دانشجوها و جدیدن یه روندی پیش اومده که پرونده ها رو ارجاع میدن به نیروی انتظامی و نیروی انتظامی رفتن، یعنی این که مسائل ما توی دادگاه عمومی حل میشه. قبلا پرونده های سیاسی به دادگاه انقلاب ارجاع میشد ولی الان شما شاهد باشین که دیگه داره پرونده های سیاسی دانشجوان میره دادگاه عمومی و اگه حبسی هم بدن حبس ما توی زندان‌های عمومی، زندان‌هایی که توش دزد و قاتل هست، ممکنه ما رو بفرستن زندان رجای شهر. همچین برخوردی دیگه پرونده ما به دادگاه انقلاب هم نمیره، به دادگاه عمومی میره.
دانشجویان در تهران زیر فشارهای امنیتی در پی ریاست فرهاد رهبر، معاون پیشین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. رضا نگهداری دانشجوی معترض با مسعود ملک از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. همچنان تهران، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اتهامات ایراد شده بر سرتیپ پاسدار رضا زارعی فرمانده سابق پلیس استان تهران را موضوعی شخصی دانسته است. آقای احمدی مقدم در گفتگویی با تلویزیون جمهوری اسلامی آنچرا که اتهامات وارد شده به رضا زارعی در روزنامه ها و سایت های خبری خواند مردود دانست. به گزارش شماری از پایگاه‌های اینترنتی، سرتیپ پاسدار رضا زارعی در یک خانه موسوم به خانه فساد به دام افتاده است. بهروز کارونی از رادیو فردا و اطلاعات بیشتر در همین زمینه.
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت رضا زارعی هرگز به سازمان خیانتی نکرده و اتهامی که به ایشان وارد شده شخصی و خیلی کوچکتر و خفیفتر از آن چیزی است که مطرح شده است. اما سایت تابناک وابسته به محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران، بخش دیگری از سخنان اسماعیل احمدی مقدم را نقل کرده که در خبرگزاری‌های دیگر به آن اشاره نشده است. به گزارش این سایت آقای احمدی مقدم گفته است حداکثر آقای رضایی رفتاری خلاف شأن انجام داده که موضوع هم شخصی بوده است. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی توضیح بیشتری در مورد این رفتار خلاف شأن نداد. بر اساس گزارش برخی از سایت‌های اینترنتی، رضا زارعی در یک خانه موسوم به خانه فساد همراه 6 زن در روز 21 اسفند سال گذشته بازداشت و سپس از کار برکنار شد. روز 27 اسفند سال گذشته محسن قاضی، بازپرس شعبه 5 دادسرای کارکنان دولت، بدون ذکر نام رضا زارعی، اتهامات یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی استان تهران را سوء استفاده از موقعیت شغلی و امکانات دولتی، خیانت در امانت و جرایم مالی اعلام کرد. البته مقامات قضایی اتهام فساد اخلاقی را در مورد رئیس پلیس سابق تهران رد کردند. در این حال سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه هفته گذشته به طور رسمی با ذکر نام آقای زارعی بازداشت فرمانده برکنار شده نیروی انتظامی استان تهران را تایید کرد. علیرضا جمشیدی گفت رضا زارعی هم اکنون در بازداشت بوده، پرونده مراحل قانونی خود را طی می‌کند. رضا زارعی که درجه سرتیپ دومی سپاه پاسداران را دارد 52 ساله است و پیش از فرماندهی نیروی انتظامی استان تهران در سمت فرماندهی استانهای مختلف ایران فعالیت کرده و در پاییز 83 از فرماندهی نیروی انتظامی گیلان به فرماندهی این نیرو در استان تهران ارتقای درجه یافت. و یکی از عوامل اجرای طرح موسوم به امنیت اجتماعی بود که در جریان آن به هزاران دختر و زن جوان به خاطر آنچه که بدحجابی نامیده میشد تذکر داده شد. در راستای این طرح گزارش حاکی از بازداشت صدها دختر و زن جوان نیز بوده است.
سردار پاسدار زارعی زیر تیغ اتهام بازداشت در خانه موسوم به خانه فساد و برکناری از فرماندهی پلیس تهران ساعت 7:17 دقیقاً به وقت تهران بعد از چالش داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی با محمود احمدی نژاد و کناره‌گیری او از کابینه یکی از روزنامه‌های تهران از چالش تازه‌ای با رئیس جمهوری اسلامی خبر داده است. این بار چالشی خارج از کابینه. یک سو محمود احمدی نژاد، سوی دیگر غلام علی حداد عادل رئیس مجلس، پارسا شمس و گلچینی از روزنامه‌های امروز ایران.
از میان مطبوعات
روزنامه کیهان از قول ثمره هاشمی، یکی از نزدیکان احمدی نژاد، از اختلاف میان مدیران ارشد دولت و مدیران میانی آنان خبر داده و نوشته نگرانی رئیس جمهور ناشی از این واقعیت ناگوار است که به رغم تلاش و عزم مسئولان اصلی و رده بالا برای انجام اصلاحات اقتصادی، بخش‌های میانی مدیران که در برخی موارد به لایه‌های بالایی مدیریتی نیز نفوذ کردند، خود را متعهد به اجرای این سیاست‌ها نمی‌دانند. به نوشته کیهان وی تاکید کرده که مدیران میانی در برخی مواقع ممکن است در مقابل این سیاست ها نیز مقاومت کنند. طبیعی است که این رویه اصلاحات اقتصادی کشور و سیاست های مقابله با فساد را مخدوش می کند. وی همچنین تاکید کرده که اصل انتقاد رئیس جمهور به برخی بخش های دولتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی بانک ها هستند. روزنامه اعتماد ملی از چالش جدید بین حداد عادل و احمدی نژاد خبر داده و نوشته که روابط دولت و مجلس این روزها رابطه ای اتهامی شده است. به نوشته این روزنامه به دنبال تصویب طرحی در مجلس که تعداد شغل‌های سخنگوی دولت را کم می‌کند، غلامحسین الهام در سایت رسمی سخنگوی دولت افشاگری می‌کند که مجلسیان 25 میلیارد تومان برای مسکن خود از بودجه سال 87 برداشتند. این روزنامه همچنین نوشته به دنبال استنکاف رئیس جمهوری اسلامی از ابلاغ 3 قانون تصویب شده برای اجرا، رئیس مجلس خود دستور اجرای این قوانین را صادر کرده است. به نوشته این روزنامه مشکل استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ قوانین مصوب مجلس و ابلاغ این قوانین برای اجرا نیز ماجرای جدیدی است که در دولت نهم و مجلس هفتم رایج شده است. روزنامه کارگزاران نوشته که معاون آموزشی عمومی وزارت آموزش و پرورش برخی مدارس پیشدبستانی کشور را به اشاعه و ترویج عقاید و فرهنگ بهائیت که آن را عقاید گروه‌های معارض نظام و عرفان کاذب خوانده است متهم کرده. به نوشته این روزنامه علی باقرزاده گفته به رغم اقبال عمومی نسبت به واگذاری مراکز پیشدبستانی به بخش خصوصی، مشکلاتی پیش آمده و متاسفانه مواردی مشاهده شده که لازم است مدیران در واگذاری مراکز به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دقت لازم را داشته باشند. کارگزاران نوشته اعلام رسمی این خبر توسط مقام مسئولی در آموزش و پرورش شایبه وجود جریانی برای ترویج فرهنگی غیر منطبق با نظام را قوت می‌بخشد. روزنامه آفتاب یزد از کاهش انگیزه ادامه تحصیل در پسران دبیرستانی خبر داده و به نقل از رئیس مرکز مطالعات جوانان دانشگاه تهران نوشته بررسی وضعیت تحصیلی نوجوانان نشان می‌دهد که انگیزه ادامه تحصیل در پسران دبیرستانی به شدت در حال کاهش است. این روزنامه از قول این مقام دانشگاهی نوشته کاهش انگیزه برای ادامه تحصیل در دختران نیز مشاهده می‌شود، اما این امر در پسران از شدت بیشتری برخوردار و نگران کننده است. آفتاب یزد نوشته که بر اساس همین مطالعه بخش از پسران به لحاظ نیازهای اقتصادی و اجتماعی برای خود و خانواده ترجیح می‌دهند در دوران دبیرستان ترک تحصیل کرده و وارد بازار کار شوند. روزنامه اعتماد از خرید بزرگ نیروی بسیج و ورود این نیروها به فعالیت‌های اقتصادی خبر داده است. به نوشته این روزنامه، بسیج که وابسته به سپاه پاسداران است، کارخانه تراکتورسازی تبریز را توسط صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان خریداری کرده است. اعتماد جزئیات این خرید بزرگ را منتشر نکرده است.
روزنامه‌های امروز ایران و برای پرش از روی مانع سانسور، نشانی فیلتر شکن ما میانج.com میانج.com miaanaj.com تکرار میکنم miaanaj.com آی سانسور.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
زیر فشار منتقدان، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از اجرای بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی جلوگیری کرد و همزمان کشمکش‌های درون دولت نهم بر سر تعیین جهت‌گیری‌های اقتصادی ایران رو به شدت گذاشت. گفتار اقتصادی امروز، فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
همون گونه که پیش بینی میشد، کنارگیری یا استعفای داوود دانش‌جعفری از وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی به جای تخفیف تنش‌های درون دولت بر سر سیاست‌گذاری اقتصادی آنها را شدت بخشید. با حکم رئیس جمهوری اسلامی، حسین سمسامی رئیس کمیسیون اقتصادی دولت به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شده است. آقای سمسامی به احتمال فراوان فردا در ساختمان خیابان باب همایون مستقر خواهد شد و یکی از نخستین اقدامات او به نوشته شماری از منابع خبری تهران انتصاب صاحب منصبان تازه در رأس شماری از نهادهای مهم اقتصادی از جمله گمرک، خزانه‌داری کل کشور و بانک‌های دولتی است که با توجه به امواج جابجایی‌های دو سال و نیم گذشته طبعاً به تثبیت اوضاع کمک نخواهد کرد. اما آنچه بیش از همه به آشفتگی در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران دامن می‌زند، کشمکش‌های رو به اوجگیری میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دیگر قطب‌های تصمیم‌گیری است. جمعه گذشته در پی انتظاری طولانی بانک مرکزی سرانجام بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی در سال 1387 خورشیدی را به بانک‌های کشور ابلاغ کرد. یکی از مهمترین نکات آن تعیین نرخ بهره در سطحی بالاتر از نرخ تورم است. مسئله در آنجاست که کاهش نرخ بهره محور عمده سیاست بانکی محمود احمدی نژاد و مجلس هفتم بوده و بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی که محصول نظریات رئیس کل آن طهماسب به مظاهری در راستای واقعی کردن نرخ بهره یا در واقع افزایش آن است، به سرچشمه تنش‌های تازه در درون دستگاه اجرایی ایران بدل شده است. در نامه‌ای به رئیس جمهوری، محمد جهرومی وزیر کار امور اجتماعی و عضو با نفوذ کابینه از رئیس دولت خواست اجرای بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی را متوقف کند. تازه‌ترین گزارش‌های رسیده از تهران نشان می‌دهد که رئیس جمهوری اسلامی بسته مورد نظر را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داده است. با توجه به اوج‌گیری آشفتگی‌ها در سیاست اقتصادی کشور، روزنامه سرمایه در سرمقاله بامداد امروز خود میپرسد برادران کشور را به کجا می‌برید؟
هفت پهلوان برای 21 مدال، 7 پهلوان تشک‌های کشتی از ایران در تمامی 7 وزن کشتی المپیک آینده در چین روی تشک خواهند رفت. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، تازه ترین های این جهان پر زیر و خم، پر فیتیل پیچ و زیر و یک خم را سالتو می کند، روی پل می برد و سگک می نشیند.
دنیای ورزش. کشتیگیر وزن 74 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد ایران ضمن کسب سهمیه بازی‌های المپیک پکن به مدال نقره مسابقات انتخابی سوئیس دست یافت. روز یک شنبه و در آخرین روز از رقابت‌های گزینشی کشتی آزاد المپیک که در شهر مارتینی سوئیس انجام شد، علی اصغر بزری در وزن 74 کیلوگرم پس از شکست دادن حریفانی از فرانسه، اسپانیا، قزاقستان و بلغارستان در دیدار فینال مغلوب سوسلان تگیوف کشتیگیر ازبکستانی شد و ضمن ایستادن در سکوی دوم، آخرین و هفتمین سهمیه تیم ملی کشتی ایران در مسابقات المپیک را هم به دست آورد. بنابراین تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات المپیک سال 2008 پکن در تمامی 7 وزن این بازی‌ها شرکت کننده خواهد داشت. اتحادیه باشگاه‌های فوتبال ایران در جلسه روز یکشنبه خود خواهان بازگرداندن امتیازات کسب شده از تیم‌های پرسپولیس و سپاهان شد. به گزارش خبرگزاری مه، اعضای اتحادیه باشگاه‌های ایران قصد دارند ضمن ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال جهانی فیفا خواهان بازگرداندن 6 امتیاز کسب شده از تیم فوتبال پرسپولیس به مجموعه امتیازات این تیم شوند. علاوه بر این، اتحادیه فوتبال ایران قصد دارد در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال این کشور خواهان بخشش کسب امتیاز از تیم فوتبال سپاهان شود. فیفا 4 ماه پیش تیم پرسپولیس تهران را به دلیل عدم پرداخت به موقع بدهی‌هایش به مربیان و بازیکنان خارجی خود به کسر 6 امتیاز محروم کرد و فدراسیون فوتبال ایران نیز 3 ماه پیش به دلیل اغتشاش تماشاگران سپاهان که منجر به نابینایی یک سرباز نیروی انتظامی در اصفهان شد، این تیم را به کسر 3 امتیاز از مجموع امتیازاتش محکوم کرد. در یک دیدار معوقه از هفته 28 مسابقات فوتبال بوندسلیگای آلمان، یک شنبه شب نورنبرگ تیم فانوس به دست انتهای جدول در ورزشگاه خانگیش با 1 گل وولفسبورگ را شکست داد تا با 26 امتیاز از مکان آخر به ردیف 17 جدول صعود کند. تیم وولفسبورگ هم با همان 43 امتیاز قبلیش در مکان هفتم باقی ماند. در جدول رده‌بندی بوندسلیگای یک آلمان، بایر مونیخ با 63 امتیاز پرچم‌دار است و تیم‌های وردر برمن با 53 و شالکه با 51 امتیاز به ترتیب در مکان‌های دوم و سوم قرار دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و اگر کاغذ و قلم آماده کنید، همینطور که نرم نرمک چند پیامک از شما را می‌خوانم، شماره پیامک گیر ما را نیز می‌توانید بنویسید. بنویسید تا در رادیو فردا بازتاب یابد و همه از دیدگاه‌های شما آگاه شوند. چند پیامک از شما. امیر می نویسد از ایران در تنها چیزی که مردم ایران به خوبی می دانند گرانی و تورم است. واقعا مردم با این وضعیت چه می توانند بکنند؟ شنونده دیگری این بار از امارات نه از ایران می نویسد ایران مانند شیر خفته‌ای بود که حالا بیدار شده است. از دور دست رئیس جمهوری را می بوسم و می گویم خسته نباشید. و این را بگویم که ایران ابر قدرت خواهد شد. شنونده دیگر که می نویسد سلام، خبات هستم از قزلوی افشار، اگر درست خوانده باشم، به جناب احمدی نژاد بگویید اینقدر به فکر انرژی هستی نباشد، به فکر گرانی گوجه باشد. و پیامکی دیگر، خلیج فارس مهم است اما گرانی مهمتر است. و بالاخره شنونده این می نویسد با سلام، من احساس میکنم شما نیز در این انعکاس خبر تبعیض قائل می شوید، چرا که پس از چندین بار اطلاع دادن شما از منعکس کردن خبر اعتصاب غذای آقایان صندلی محمدی، بخش علی محمدی و عباد الله و مهدی قاسمزاده از مورخه 10 فروردین در زندان ارومیه خودداری کردید.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420 733-59-55-55.
و البته درباره مسابقه ریش و سبیل در برنامه‌های آینده گزارشی خواهیم داشت. هر آن شمعی که ایزد برفروزد، کسی کشپف کند ریشش بسوزد. با رادیو فردا بمانید.